مبحث ولایت فقیه. ولایت فقیه موضوعی مشترک بین فقها، جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث ولایت فقیه معنای این لغت و همچنین لغت فقیه، یعنی معنای کلمه ولی و ولایت و معنای کلمه فقیه بیان شد و ذکر کردید و به چند سوال پاسخ داده شد که یک سوال این بود که آیا ولایت فقیه چیز مندراری است یا حسب اونچه که در ماهواره ها یا از لسان مخالفینی که متاسفانه در این زمینه سواد آنچنانی ندارن بیان میشه که ولایت فقیه رو آخوندها از خودشون درآوردن یا نظام اسلامی از خودش درآورده برای اینکه بتوانه حکومت بکنه، این مطلب رو درآورده و خلاصه ولی فقیه یا ولایت فقیه با استبداد یکیست، با دیکتاتوری یکیست و حکومت ولایت فقیه یا حکومت بسیار خشن و غیر دموکراتیک هست. از این قبیل صحبت ها رو در دو جلسه ای که ما پیرامون ولایت فقیه صحبت کردیم این سوالات رو تقریبا پاسخ دادیم. شروع کردیم بحث رو از اونجا که، یعنی در واقع در پاسخ به این سوالات و امثال این سوالات، بحث رو از اونجا شروع کردیم که اصلا ما ببینیم از زمان غیبت صغرا به این طرف، مخصوصا از آغاز غیبت کبرا به این طرف، فقهایی که ما داشتیم که به دو دسته تقسیم میشن، فقهای متقدم یعنی فقیهانی که از زمان غیبت کبرا به این طرف بودن و در عصر ما یا نزدیک به عصر ما نبودن، اینا روشون میگن فقهای متقدم، گفته میشه فقهای متقدم از نظر زمانی، و فقهای متأخر یعنی کسانی که در عصر ما زندگی میکنن یا نزدیک به عصر ما بودن و ما آنقدری از اینها دور نیستیم از نظر زمانی. ممکنه پدران ما اینها رو دیده باشن، پدر ما یا پدران ما اینها رو دیده باشن، اینها فقهای متأخر هستن، یعنی اخیراً از دنیا رفتن یا همچنان در قید حیات هستن. حالا اگر اسم اینها رو یه عدهشون رو بذاریم، کسانی که از دنیا رفتن، کسانی که هم عصر ما و در قید حیات هستن، مشکلی نداریم. از کردیم که این دو گروه از فقها اصلا نظرشون راجع به ولایت فقیه چیه، این نظرات رو از فقهای متقدمین عرض کردیم، اومدیم جلو بیان کردیم و نتیجه گرفتیم که تمام فقهای متقدم ما همه راجع به ولایت فقیه یک نظر مثبت دارن، یعنی اصلا چاره‌ای هم جز این ندارن، چون با اون معنی که ما از ولایت فقیه کردیم تمام مراجع گذشته ما در 700 سال، 500 سال، 600 سال پیش، یعنی بذار 600 سال پیش، حالا عامیانه ما گفتیم 600 سال، 600 سال پیش، 800 سال پیش، 1000 سال پیش، عرض به خدمتون که و همچنین بریم بالا تا مثلا حدود 1100 سال، 1200 سال پیش، کسانی که بودن، یعنی بعد از به هر حال غیبت امام زمان علیه السلام، تمام اینها رو به عنوان هر زمانی یک نمونه ای رو تقریبا عرض کردیم به مقدار مقتضای زمانمون و وقتمون و گفتیم که همه اینها تایید کردن که مطلبی به نام ولایت فقیه هست و حالا اون گونه که ان شاء الله در این جلسه صحبت خواهیم کرد خواهیم گفت که اصلا ولایت فقیه معنای ساده تری که ازش میکنیم، خود شما هم خواهید دانست که اصلا ولایت فقیه یه چیزی نیستش که کسی بخواد در بیاره از خودش. در متن جامعه اسلامی و و عرض به خدمتتون این که شریعت اسلام ولایت فقیه بحثی است که حتما باید وجود داشته باشه. حالا بحثی رو که مطرح خواهیم کرد، گفتیم که فقهای گذشته متقدم به این صورت بودن، یعنی همه اینها این مطلب رو تایید کردن و امضا کردن و راجبش صحبت کردن. در فقهای متأخر اتفاقا بعضی از افرادی که در جامعه ما یا جاهای دیگه هستن اینها اظهار نظر پیرامون ولایت فقیه میکنن، میرن سراغ مراجعی که اینها چندان ورودی در سیاست ندارن یا نمیخواستن که ورودی در سیاست داشته باشن و اینها رو به عنوان یک شاخص، یک شخصیتی که وارد سیاست نشده، شخصیت محبوب خودشون در نظر میگیرن و علم میکنن و سپس از قول اینها یک چیزهای پیرامون ولایت فقیه میگن. خب بعد میون فقهای ما، شما میدونید ماها هممون هم همینطور هستیم، خودمون کسایی هم که غیر فقیه هستن همه همینطور هستن. شما بین مهندسین هم این مطلب هست که مثلا ما مهندس سدساز داریم، یه مهندسی میگه که آقا مثلا شما سد کارون 4 رو مثلا میایید بسازید، آقا میگه من عرض به خدمتتون که میکنم این کار رو. ممکنه شما به 10 تا مهندس بگید من آقا حوصله این کارا رو ندارم، ما حوصله این کارا رو نداریم، یه پروژه های کوچکی به ما بده. یه وقتی من یه بحثی رو یه جا میکردم، یه نفر اومد بیرون اظهار نظر پیرامون این بحث میکرد، میگفت چه دل شیری شما داری این بحثو کردی. یه جای بحثی میکردیم، نمیخوام بگم حالا چه بحث، بحث خاصی هم نبود، دل شیری هم نمیخواست، به نظر او رسیده بود که این بحث یک دل شیر میخواد و تو این دل شیر رو داشتی که این بحث رو مطرح کردی در بین این جمع و با این بحث مثلا ممکنه جونت هم حتی به خطر بیفته. او اینو میگفت، اینطور نبود به این صورت، حالا به این داغی نبود. ببینید در بین مهندسین سدساز، خطبایی که خطابه میخونن، در بین پزشکان، این مطلب همه جا هست، یعنی همه جاییست این مطلب که بعضی از پروژه ها واقعا دل شیر میخوان، یه عده این دل شیر رو دارن یه عده ندارن، میگه آقا من این پروژه رو به من ندیم، ما حوصله‌اش ندم نمیتونم، یکی با دلش میگه آقا من این کار انجام میدم، یه وکیلی میگه آقا فلان کسه مثلا خیلی وضعش ناجور شده تو زندان هست انقریبه که اعدامش بکنن، و این میگه که فلان باندم پشتیبان اعدام این آدم هست، این واقعا دل شیر میخواد، میاد میگه من میرم آقا اینو از اعدام نجات میدم به لطف خدا، مثال داریم میگه، میاد تو میدون، حالا موفق میشه نمیشه دل شیر داره، یعنی نمیترسه. در بین فقها همچین چیزی هست، یعنی یک فقیه میگه آقا من حوصله ورود در عرصه سیاست رو ندارم، از سیاست بازی خوشم نمیاد، این فقیه نمیشه اجبار کرد که حتما این کار انجام بده. در یه محدوده داریم میگه، در یه محدوده که سیاست خاص میشه، در یه محدوده که همه ما باید از سیاست یه چیزی مطلع باشیم که سرمونو کلاه نذارن، اون همونی که میگیم دیانت ما این سیاست ماست و بالعکسش، در اون محدوده. اما در این که ما بخوایم زندگیمونو سیاسی بکنیم، مثلا از صبح تا حالا تحلیلای سیاسی بخونیم، یه فقیه علاقه داره به این قضیه، مثل مردم عادی، یه فقیه علاقه نداره به این مسئله، میگه آقا من خوشم نمیاد، میشینم من راجع به مسئله فقهی شرعی عرض به خدمتون که فتوا میدم، حکم میدم، کارو خودم انجام میدم، هر کسم خواست به من رجوع بکنه، هر کسم نخواست نکنه، ولی من در امور سیاست داخل نمیشم. ما خیلی فقها داشتیم اینجور بودن، ولی یک فردی هم میاد عرض به خدمتون که مثل حضرت امام رحمت الله علیه، یک دل شیر داره، میاد تو میدون سخنرانی میکنه، شاه رو به چالش میکشه، نظام شاهنشاهی 2500 ساله آنچنانی رو به چالش میکشه، 2500 سال اگر حالا این زمانش واقعا همین زمان باشه، از زمان مثلا سلاطین گذشته که این مملکت هر چی به خودش دیده پادشاه بوده، خیلی حرفه، احمد شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و نادر شاه و بعضی اینا یه خود بهتر از بعضیشون بودن، بعضیشون خدماتی هم کردن، بعضیشون نه، همشون هم در کل یک عیوب و نقایصی داشتن، شاه عباس کبیر، شاه عباس نم مثلا دوم، همه اینا بودن، هر چی بوده شاه بوده. یک آن همه اینها رو میاد با اون شاه آخر که محمد رضای پهلوی است به چالش میکشونه، نظام رو ساقط میکنه، اصلا نظام شاهنشاهی ساقط میکنه، خب یه دل شیر میخواد. یه فقیه هم اینجوریه، یه فقیهی هم هست مثل حضرت مثلا آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه، ایشون هم نشسته داره مجتهد تربیت میکنه، بیش از 1000 مجتهد میگن ایشون تربیت کرده، تحویل جامعه داده. مانند حضرت امام سیاسی بوده اونجور بوده؟ نه، ایشون بیشتر توی یک زمینه های دیگه کار میکرده. ایشون اشتباه میکرده؟ خیر، ایشون خودش مجتهد جامعه شرایط بوده، حضرت امام مجتهد جامعه شرایط بوده. حضرت امام رو علاقه شخصی خودش وارد امر سیاست شده، ایشون با علاقه شخصی خودش وارد امر سیاست نشده. ایشون در امر امور سیاسی عام حضرت آیت الله خویی و حضرت امام و همه مراجع دیگه نظرشون همه یکی بوده. یعنی آقا اینجا که ظلمه باید جلوش ایستاد، حالا توضیح میدیم، اینجا که عرض به خدمتتون این که حیف اومد هست باید جلوش ایستاد، اینجا که عرض به خدمتتون که کسی اومده سر کار که فاسد هست باید این رو منعش کرد، منکر رو نهی کرد، معروف و عام کرد، همینا. ولی در امر خاص سیاسی ایشون یه نظر خاص خودشو داشته، ایشون یه نظر خاص خودشو داشته، فقهای دیگه هم همینطور. ولی زای شما بین مراجع، بین خطبام همینه، خطیبی میره بالای منبر یا پشت تریبون، شروع میکنه هم از مسائل شرعیه میگه، هم از امر سیاست صحبت میکنه، قشنگم میگه، تحلیلم میکنه، این استعداد رو هم داره. خطیبی هم میگه آقا من ورودی تو عالم سیاست ندارم، تو بحث سیاسی من ورودی ندارم، این استعداد به من داده نشده، میره راجع به مسائل اخلاقی صحبت میکنه، خوبم صحبت میکنه. نه ما میتوانیم بگیم اون خطیب اشتباه کرده، نه این خطیب، نمیتونیم بگیم این خطیب درست میگه اون خطیب درست میگه، نه، همه اینا دارن نسبت به وظیفه خودشون، اون چرا که خداوند بهشون داده، توانایی داده، دارن از تواناییشون استفاده میکنن. حالا ببینید، این یه بحث کلیه که من کردم که خیلی جالبه که بعضیان نیاییم بگیم مثلا الان فلان مراجعی که در قومن یا در مثلا مشهدن یا در مثلا خارج از این کشورن، آقا اینها اهل سیاست نیستن. چرا؟ همه اونها اهل سیاست هستن، اما ما یه سیاست عام داریم، یک سیاست خاص داریم. سیاست عامش همینه که من و شما یه چیزایی میدونیم، آیت الله سیستانی هم حفظه الله تعالی میدونن، مراجع معظم هم میدونن، همه میدونن که آقا آمریکا جنایتکار، اسرائیل حکومت خبیث و حکومت خونریزی است، خودکامه است. عرض به خدمتتون که کشورهای اروپایی میخوان که بدوشن کشورهای جهان سوم، اینا هم همه مراجع اینا رو میدونن، کسی نیست اینا رو ندونه. این سیاست عامه. اما این سیاست خاص که من صرفا بیام بخوام تحلیل های خاص داشتون رو میگه آقای یه سری فقها میگه ما ندونیم، نمیخوام من بشه میسپونم به یه سری فقهای دیگر که حالا بحثش مطرح میکنم. پس اگر کسی آمد گفت آقا من از مرجعی میخوام تقلید بکنم و از ولی فقیه تقلید بکنم که اصلا سیاسی نیست، ما همچین مرجعی اصلا نداریم، اصلا نداریم. مراجع به صورت عام سیاسی هستن، چون بالاخره فهم داره، شعور داره، خداوند بشه فهم فوق‌العاده برای درک مسائل فقهی که ما گفتیم. فقیه یعنی کسی که بینش دینی داشته باشه، این بینشو داره، میفهمه که آقا اسرائیل یه حکومت خبیثیه، شما یک فقیه نشون بدید که بیاد از اسرائیل دفاع بکنه، خب هیچ وقت این کار نمیکنه، پس معلومه سیاسی است، میفهمه سیاستو، اما به صورت عام. در مسائل خاصش میگم من دخالت نمیکنم، فقیهی دیگر میاد میگه آقا چرا من دخالت میکنم در مسائل خاص سیاست، تبعاتش هم میپذیرم، مثل حضرت امام رحمت الله علیه. خب این بحث. پس اگه کسی اومد گفت آقا من دنبال مرجعی میخوام برم فلان، این اشتباه کرده، اصلا ما چنین مرجعی نداریم. الان در عراق که سال 1433 هست و 1433 قمری و سال 1390 شمسی هستیم، در عراق آیت الله العظما سیستانی حفظه الله و خداوند وجود ایشون رو واقعا از گزند همه بلایا حفظ کنه، ایشون عراق رو به لطف پروردگار و با عنایات خاصه امام زمان علیه السلام نگه داشته. یعنی مردم به هم نپرن، در هم بر هم نشه، شیعه و سنی با هم قاطی نشن با فتاوی ایشون. و برید شما فتاویشون بخونید، همه فتاوی هم سیاسی است، هم عقیدتی است، فقهی است، اصلا اینا هست. اما اون حالا سیاست خاص باشه، مثلا ما توقعی که از بعضی از فقها داریم از ایشون داشتیم، خب این توقع صحیح نیست. ایشون به اندازه میگه آقا من به اندازه توانایی خودم و اون چی که خداوند به من داده من عمل میکنم، عمل من این هست که دارم انجام میدم، به نظرم این گونه میرسه. فقیه مجتهد جامع شرایط، نظرش برای مقلدینش واجب هست، باید عمل بکنن. و عرض به خدمتون که مصالح اسلام رو هم که در احکام انتظامی توضیح دادیم در نظر داره. فقهای دیگه هم در کشورهای دیگه هر کدوم همینجور فرق نمی‌کنه. مگر فقیهی باشد که فقیه نباشه، فقیه نما باشه، که من هم گمان نمی‌کنم کسی رو الان ما داشته باشیم. چون اگه کسی بخواد با فقاهت بازی بکنه، این جمله رو یادداشت داشته باشید، کسی بخواد با فقاهت بازی بکنه دقیقاً مثل قاری قرآن هست که بخواد با قرآن شوخی بکنه، آنن قرآن رسواش میکنه. این بحثی درش نیست. فقیهی که بخواد با فقاهت شوخی بکنه و بازی بکنه با فقاهت، یعنی فقیه نباشه بیاد فقیه نما باشه دفاع از مستکبرین و ظالمان بکنه، خداوند متعال و امام زمان علیه السلام حالا طبق احادیثی که خواهیم خون بلافاصله رسواش میکنن و رسوا میشه چنین فردی. این بحثو بذاریم کنار. حال اومدیم سراغ این مطلب. متقدمین رو نظراتشون رو گفتیم، همون راجع به ولایت فقیه صحبت کردن. ولایت فقیه بحثی است که وجود داره، مشکلی نداره. فقهای معاصر هم از جمله حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف که یک مجتهد وارسته عجیب، یک فرد باسواد به معنای واقعی، اصلا کسی که گفته شده راجبه ایشون که هزار مجتهد ایشون زیر دستش تربیت شدن، خیلی حرفه، خیلی ارزش واقعا. یکی از کتابهای ارزشمند ایشون تفسیر بیان هست در زمینه سوره هم و میخواست بقیه رو هم بنویسه که متاسفانه فرصت نشد، وگرنه چه کتاب عظیم القدریست این کتاب تفسیر بیان، فقط سوره هم، ولی مطالب دیگر هم آورده، خیلی عجیبه. حتما این کتاب بگیرید، مولا آیت الله خویی هست، بخونید، چقدر زیباست این کتاب. خب یه همچین فقیهی، یه عده‌ای میام میگن که آقا ما دنبال ایشون میریم. چرا؟ ایشون مثلا ولایت فقیه رو قبول نداشته، اصلا دنبال این حرفا نبوده آقا. که حالا ما میخونیم نظر ایشون رو. کتابی داره ایشون در عنوان مبانی تکملت المنهاج جلد 1 صفحه 224 و 226 درباره اجرای حدود شرعی، یعنی احکام انتظامی اسلام که تو بحث قبلی من احکام انتظامی اسلام رو توضیح دادم که چی هست، اونجا ببینید که چگونه این مطلب رو توضیح میده. چقدر هم زیبا توضیح میده ایشون. میفرماید که این مسئله بر پایه دو دلیل استواره. چه مسئله ای؟ این مسئله که احکام انتظامی اسلام یعنی اجرای حدود شرعی بر عهده حاکم شهر یعنی فقیه جامع الشرایط هست. فقیه جامع الشرایط یعنی چی؟ یعنی ولی فقیه. بازم اینو حالا توضیح خواهیم داد که اصلا ولایت فقیه دو معنا داره که من حالا توضیح خواهم داد. یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره که حالا توضیح میدم. دقت بکنید، اول نظر ایشونو داشته باشیم. ایشون میفرماید که این مسئله که عرض کردیم بر پایه دو دلیل استواره. دلیل اول، ایشون میفهمد اجرای حدود که در برنامه انتظامی اسلام آمده همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است. تا اینجا شما میفهمید، یعنی اینکه احکام اسلام در زمینه سلامت جسم و جان جامعه است، عرض بخدنا روح جامعه است، یعنی در زمینه معنویات، در زمینه مادیات، همه چی. جامعه میخواد سالم باشه، احکام اسلام برای این. تا جلوی فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. من مجبورم این مقدار تون بخونم که یکی دو نظر رو مطرح بکنیم از فقهای معاصر، یک نتیجه خوبی انشالله بگیریم. شما میتونید بعضی قسمتاشو نوت برداری کنید یا بعدن سی دی شو یا نوارشو گوش کنید. و این مصلحت نمیتواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، یعنی این که ما بگیم آقا چون امام علی علیه السلام 11 امام بعدی هم حضور داشتن، در زمان 11 امام فقط اجرای حدود میشده، وقتی ائمه نباشن جلوی اجرای حدود رو باید بگیریم، دیگه قصاص نکنیم، تازیانه نزنیم، از وجوهات رو از دست مردم نگیریم، مردم همینجوری خمس بدهکار باشن، زکات بدهکار باشن، چون کسی نیست نمیتونیم. ایشون میفهمد نه، این مخصوص به زمانی نیست، به زمان حضور معصوم نیست، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است مدخلیتی ندارد. یعنی اینکه معصوم در زمان حضور معصوم چون حکم خدا هست باید اجرا بشه، بعد از اینکه معصوم غایب بود هم حکم باید اجرا بشه، حکم که تعطیل بردار نیست. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده آن است که این گونه تشریعات همگانی و برای همیشه باشد، نه فقط مختص به زمان امیرالمومنین یا امام حسن یا امام حسین بعدش تموم بشه. این اول، دلیل اول. ثانیاً ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را که ما توضیح دادیم ایجاب می کند اصطلاحاً اطلاق دارد، یعنی مطلق بیان کرده نه به یک زمان خاص، روایات اینجور بیان کرده. و بر حسب حجیت میتونید یادداشت کنید، یعنی ظواهر الفاظ، به زمان خاصی اختصاص ندارد. حالا روایت هم بعداً ما میخونیم، الان فعلا نظر ایشونو داشته باشیم. ایشون میفهمد روایت هم همینو میگه، یعنی اون چه که ظاهر روایت هست زمان خاصی رو نمیگه، میگه همه زمان ها باید اجرای حدود اسلامی بشه، فرق نمیکنه. حالا گوش کنید. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام مسئله را بررسی کنیم یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است و هرگز نمیتواند به دوران حضور، یعنی حضور امام علیه السلام، اختصاص داشته باشد. در نتیجه این گونه احکام تداوم داشته و به قوت خود باقی است. یعنی باید این احکام باشه. خوب گوش کنید ببین چقدر زیبا ایشون بیان کرده. و اونایی که نمیدونن واقعا توی خونه های ما میریم با حکومت میونه خوبی نداره، اولین سوالی که ما میکنیم چی میکنیم؟ آقا شما تقلید هم میکنیم؟ بله، خیال میکنیم ما تقلید نمیکنیم، فقط تو تقلید میکنی، ما مسلمونیم ولی نظام رو قبول نداریم. نداشته باش، اب نداره. از کی تقلید میکنی؟ از لج نظام و از لج فقهایی که مثلا تصور میکنه اینا سیاسی هستن چی میکنه؟ من از آقای خویی تقلید میکردم، حالا هم از نماینده ایشون، نائب ایشون مثلا تقلید میکنم، از شاگرد ایشون مثلا تقلید میکنم. تصور میکنه آقای خویی نظرش با فقهای دیگه مخالفه، شما ببینید نظر آیت الله خویی هست رحمت الله علیه. در نتیجه این گونه احکام تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است. ولی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده است و از دیدگاه عقل ضروری می نماید. اینجاشو توضیح بدیم. ایشون میگه این کلن دستور شارع باید بعد در زمان غیبت هم جاریست، باید باشه، احکام باید اجرا بشه، چاره ای نیست. اما در این که اجرای این احکام بر عهده چه کسانی است، شارع نیامده اسم بیاره یا بگه آقا مثلا بر عهده این اشخاص هست. شارع اومده کلیاتی رو بیان کرده. دقت کنید خود ایشون چه نتیجه میگیره، بزنیم جواب خود ایشون رو بخونیم. ولی از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرای این گونه احکام آحاد مردم نیستند. وقتی ایشون میگه وقتی شارع میفرماید که آقا باید احکام اسلامی اجرا بشود در زمان غیبت، اینو ثابت کرده از روایات آیات تمام، آقای خویی رحمت الله علیه، خب بعد میفرماید که آقا حالا که باید انجام بشه این تموم شد، پس من آقای خویی نظرم اینه که مثلا احکام متوقف بشه، به تصور بعضی از بی‌سوادای ما تو جامعه باید احکام ادامه داشته باشه. بر عهده چه کسانی باشه؟ ایشون میگه من ندیدم که شارع اسم آورده باشه که آقا کیا میتونن یاد وصف مستقیم داشته باشه. دقت بکنید حالا نظر ایشون اینه. ولی من آیت الله خویی بیان میکنم که مسئول اجرایی این گونه احکام آحاد مردم نیستن. یعنی چی؟ یعنی که آقا ولی فقیه جامعه میخواد چیکار کنه؟ آقا شما چی هستی؟ میگه من مهندس راه و ساختمانم. هر جوری دلت خواست به همون زمینه مهندسی کن، نمازتو بخون، خمس اینا میخوای بدی، خودت مهندس هستی، خودت برو بده برات من، این همه درس تو دانشگاه خوندی برای چی؟ مهندسی گرفتی برای چی؟ خودت برو خمس بده. آقا مظالمو چیکار کنم؟ شما تو دانشگاه مگه مهندسی راه و ساختمان نخوندی؟ چرا مظالمو هر کاری خواستی با همین مهندسی بکن؟ شما چی؟ آقا من پزشک جراح مغز استخوان هستم.
شما عرض به خدمتتون که چه مشکلی داری؟ میگه که آقا جون من نمیدونم الان یک مال سید هست در اختیار منه یا زکات فطرم هست باید چیکار بکنم. میگه این همه درس پزشکی مغز استخوان خوندی، یه نگاهی بکن توش، بالاخره یه راهی جلو پات میاد دیگه، برو عمل کن دیگه، مشکل نداره که. ایشون میفهمد که آقا آهاد مردم، به بقال هم شما بگو، به نانوا هم بگو، بگو شما که نون میوزی بالاخره تو این تنور یه نگاهی بکن به این مظالم، باید به کی بدی؟ شما هم سوپرمارکتی به یخچالت نگاه بکن، به این ماسا و اینا که چیندی تو یخچالت، بگی که ببین مثلا این زکات فطریه رو من باید چیکارش بکنی، یا مثلا نماز مستحبی و فلان رو بعد مثلا اگر نماز مثلا واجب خودتو مثلا در سفری که مثلا یک وطنی یه جا داری، حالا وطن تغییراتی انجام شده فلان، اینا باید شکستی بخونی و تمام بخونی، خودت به دستور خودت عمل کن، به اون فتوای خودت عمل کن. خب ایشون میفهمد که آقا بنده که آقای خویی هستم دارم میگم که بیان میکنم مسئول اجرایی این گونه احکام آحاد مردم نیستن. با درست هم هست، واقعا آحاد مردم نمیتونن در این زمینه نظر بدن. حالا عرض میکنیم تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد که مثال زدیم، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد. تو فلان بیمارستان خلاف شده، آقای جراح وسط اتاق عمل هست، میگن آقا دیگه از شما باسوادتر نداریم، فلانی مشروب خورده، چیکار کنیم؟ من دارم الان این قلبو عمل میکنم، یه 80 تا ضربه بزنید بهش تا زنه، من الان میام بیرون مثلا. نمیشه که اینجوری که. اونم بنده خدا نمیدونه اصلا باید چند ضربه تازیانه به این زد، کسی که مشروب خورده در چه شرایطی قرار داره. ایشون میفهمد که تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد، زیرا این خود اختلال در نظام است و مایه در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. بعد ایشون می‌فهمد علاوه بر آن که در توقیع شریف آمده، چی آمده؟ یک صلواتی بفرستی تو عرض بکن. و اما الحوادث الواقعه، همین روایت که الان ما بعداً مفصل رو این روایت صحبت خواهیم کرد، این روایت ایشون بیان میکنه در اون آدرسی که دادیم. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حالا اختلافاتی هم تو متن داره که بعداً ما روایت عرض کردیم مفصل بیان میکنیم. ایشون میفرماید که مخصوصا این که در توقیع شریف هم اینجور اومده، در پیش آمدها باید به راویان حدیث ما، کسانی که گفتار ما را میتوانند گزارش دهند، رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند و ما حجت خداییم، یعنی حجت آنان به خدا منتهی میگردد. خب اینو حالا ما بعدا توضیح میدیم. بعد ایشون ادامه میگه و در روایت حفص آمده، حفص یک راویست، میگه او هم در روایت خودش این که آمده به این صورته که اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوا و حکم را دارا باشند. این گونه روایات به زمینه دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها میداند، به خوبی روشن میسازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت حق فقها و وظیفه آنان می باشد. یعنی فقها یعنی کی؟ ولیه بله؟ فقیه تاموش، یعنی جامعه ولایت ولیه فقیه می خواد. خب نمی تونه هر کسی بیاد راجع به دانش دینی نظر بده. ما حالا اینو بحث خواهیم کرد، اینها رو ما باید پزشک داشته باشیم، مهندس داشته باشیم، بقال داشته باشیم، نانوا داشته باشیم، آهنگر داشته باشیم، جامعه فقیه هم می خواد نظر دادن، فتوا دادن پیرامون مسائل دینی کار هر کسی نیست، باید رفته باشه، درس خونده باشه، استعداد این کار رو داشته باشه و بتوانه نظر بده. این نظر آیت الله خویی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف، خداوند انشاءالله ثواب این چیزی رو هم که ما خوندیم از سایه در طبقاتی از نور به روح ایشون عاید و واصل بگرداند انشاءالله. دومین نفر آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، یک فرد واقعا عجیب در اخلاق، در عرفان واقعی، در فقه،
شاگردان بسیار زیادی ایشون تربیت کرده که از جمله شاگردان ایشون حضرت آیت الله امام رحمت الله علیه بود و شاگردان دیگر، آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی که الان هستن، آیت الله عرض به خدمتتون که مراجعی که الان داریم بعضن آقای لنکرانی بود، همین جور بود، دیگران داریم مراجعی که خیلی مرجع زیر دست ایشون تربیت شدن. ایشون، من از کتابی نقل میکنم به نام کتاب ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، صفحه 332. ایشون اونجا گفته که آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه در کتاب به نظرم البدر و ظاهر فی صلات الجمعه و المسافر باشه، کتاب ایشون داره در باب نماز جمعه و نماز مسافر، صفحه 52 به بعدش این نظر رو داره، 4 مطلب رو بیان کرده پیرامون ولایت فقیه. دقت بکنید. 1. در هر جامعه ای کارهایی هست که به یقین از قلمرو وظایف افراد خارج بوده و از وظایف رهبری و حکومت هست، امور عمومی و اجتماعی از قبیل قضاوت، اعمال سیاست، سیاست داخلی و خارجی، جنگ و صلح و بسیاری از مسائل اقتصادی از وظایف رهبری و حکومت است، نه فرد مردم. این مطلب اول ایشون. خوب گوش بدید، خواهش میکنم خوب گوش بدید، بعدن سیدیشو میتونید گوش کنید، نوارشو، نوت برداری هم خواستیم بکنید، بعضی قسمتایی که تو این با این سرعتی که ما میگیم بتونید نوت برداری بکنید. دوم، ایشون داره بیان میکنه اسلام دینی سیاسی اجتماعی که احکام آن در عبادت‌های شرعی خلاصه نمی‌شود، بلکه بیشتر احکام اسلام درباره کشورداری، تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و جامعه است. دقیقاً این مطلب شاگرد خودش که حضرت امام بود تو نجف همین بحث رو تقریر می‌کرد ایشون. یعنی ایشون هم تو کتاب ولایت فقیهش، امام هم همین رو، حالا ایشون با یک، به قول ما گفتنی که عوام هستی میگه، با یک عصبانیتی حضرت ما مجلس درسش میفهمود این رو تو نجف، فرموده که تو کتاب ولایت فقیه اینو جمع کردم، اونجا همین درس استاد رو ایشون داره بیان میکنه که آقا اسلام فقط به اینایی که من و شما میبینیم نیست، اسلام راجع به خیلی مسائل قانون داره، نظر داره، خیلی از ماها نرفتیم دنبالش. بعد حضرت امام اعتراض میکرد که بعضی از علمای دینی ما هم دنبال اون قضیه نرفتن، فقط در یه محدودهی بهش رسیدن و همونو مطرح کردن. ببینید آیت الله بروجردی چی بیان میفهمن. بلکه بیشتر احکام اسلام درباره کشورداری، تنظیم جامعه، یعنی جامعه یه وقت تنظیم جامعه خیلی شمول داره، یعنی زیر مجموعه داره، یکیش اینه که جمعیت زیاد شده، الان چیکار کنیم؟ باید جلو جمعیت رو بگیریم، جمعیت رو میخواییم کم بکنیم، جمعیت کمه میخواییم زیاد کنیم. عرض به خدمتتون این که تعداد پسرها بیشتر از دختران، تعداد دخترها بیشتر از پسرها شدن، اسلام راجع به همه اینها نظر داره. خیلی جالب که ما دنبالش نرفتیم، حالا ما که آحاد مردم هستیم، عوام مردمیم، بعضی از علمای ما مادن خلاصه کردن اسلامو، نه، ایشون میفهمد راجع به همینا. و تأمین امنیت فرد و جامعه است، مانند حدود و قصاص، دیات، جمع‌آوری زکات، مصرف اونها و غیره. پس بنابر قول سنی و شیعه، جامعه اسلامی به رهبر و زعیم نیازمند است. سنی هم همینو میگن، فرق نمی کنه، چون سنی هم الان مرجع دارن برای خودشون، مفتی هایی که تو کشورهای اسلامی همه ولی فقیه هستند، ولی فقیه سنی ها، مراجع سنی ها مفتی هستند، مفتی الازهر، مفتی دانشگاه حجاز تو عربستان، مفتی حجاز، مفتی لیبی، مفتی نمیدونم قطر، مفتی ها همه ولی فقیه هستند، ولی فقیه اونها هستند البته، اگرچه در نحوه تعیین آن اختلاف باشد. ایشون میگه اگرچه در نحوه تعیینش اختلاف باشه ولی همچین مطلبی هست. این 2. 3، در اسلام وظایف سیاسی از احکام عبادی جدا نیست. شاگرد ایشون هم همین حرفو میزده، مردان دین از مردان سیاست جدا نیستن و شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلفای بعد از پیامبر، حتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از پذیرش ولایت، هم شؤون روحانی و معنوی مردم را اداره می کردن و هم امور سیاسی و اجتماعی را.
یعنی حتی خلفایی هم که به زور آمدن خلافت رو قصف کردن، اینها هم بعد از پیغمبر در واقع کسی میمد میگه آقا من راجبه مسئله قصف سوال دارم. حالا او اگر نمیتونست جواب بده او مسئله دیگه بود، برای اینکه این منصب رو به زور تصاحب کرده بود، منصبی که واقعا شایستگی او رو داشته باشه نبود غیر از امیرالمومنین علی صلوات و سلام، ولی ازا خود اینها هم میفرستادن سراغ امیرالمومنین. اون جایی بود که میگه آقا من میخوام 1000 دینار بدم، گفتم بده به ما. اون جایی که میگفت سوال دارم راجع به غسل و راجع به نوام فلان و راجع به نوام مثلا بچم اینجوری شده فلان اینا، مادرش مرده بچه زنده توش کمشه چیکار کنم، او به اون نگاه میکرد او به اون نگاه میکرد، میگه من نمیدونم. میگفت کی میدونه اینا، میترسیدن بگن که هیچ آقا برو دنبال کارت، برای اینکه میترسن نظامشون پایاش سوس بشه دیگه، اون 1000 دینارم به اینا نرسه اون وقت پوله که به اینا میرسید. نظام گفتن که برو سراغ علی ابن ابی طالب، او اعلم برماست. حالا اینا عالمش هم نبودن، اما میگفتن اعلم برماست، برو از او سوال کن. ولی اینا میرفتن از امیرالمومنین در زمان خلفا. یکی از کارهای بزرگی که حضرت میکرد در زمان خلفایی که به زور قصب خلافت کرده بودن، حضرت پاسخگوی سوالات شرعیه مردم بود. حضرت بیان نمیکرد که چون عرض بخدا حق منو قصب کردن من دیگه نظر نمیدم، چون حق منو قصد کردم من به من چه، معذرت میخوام ببخشید این سوال، این عرض میکنم مثال شاید زیاد جالب نباشه، یه وقتی ماها که عوام هستیم به یه جاهایی که میرسیم مثلا بهمون میگن آقا شما بیا راجب فلان چیز نظر بده، میگه چون فلانی با من مخالفه یا مثلا فلان بلا رو به سر من آورده، دیگی که برای من نجوشد سر مثلا فلان توش بجوشد، اینو میگه و بعدم نتیجه میگیره که به من چه، من بیام نظر بدم، من اصلا نظر نمیدم، من تو این کار دخالت نمی کنم. چرا؟ رو هوای نفس، یعنی از رو لجبازی، لج کردن به اون. و پیش خودش هم میگه آها نوبت من رسید که حالا بچزونمه. اما ما راجع به امیرالمومنین علیه السلام هم همچین چیزی داشتیم؟ نه، مسئله اسلام میخواد باقی بمونه. اونا قصد خلافت کردن، ولی من که علی ابن ابی طالب میخوام اسلامو نگه دارم، ولی لذا هر کی میواد مسئله شرعی حضرت پاسخش میداد، میفهمون این پاسخ تو، این پاسخ تو، این پاسخ تو، تمام اینا رو جواب میده. اونا میدونستن که یک همچین آقایی تو جامعه هست، تو این 25 سال صبری که حضرت کرده و حضوری که داشته، و همشون هر ستاشون میفسدن پیش حضرت سوالات شرعی رو، حضرت جواب میداد، پاسخ میداد، همه رو، یک دونه رو نمیگفت به من چه، برید از خودشون بپرسید، برای اینکه مسئله اسلام هست. ایشون میفرماید که حتی خلفا هم در زمان بعد از وفات پیامبر این کار رو انجام میدادن، یعنی هم مجبور بودن به مسائل معنوی مردم پاسخ بدن و پاسخگو باشن، هم مسائل مادی جامعه رو خراج بگیرن، جزیه بگیرن، جامعه رو نگه بدارن، عرض به خدمتتون که بلدیه برای جامعه درست بکنن، شهرداری درست بکنن، آشغالا رو یه عده جمع بکنن، حقوق نظامی‌ها رو، خب اینا مسائل جامعه است، مجبور بودن وگرنه نظامشون هم میپاچید، و هم امور سیاسی و اجتماعی را. و این پیوند ناگسستنی میان امور روحانی و معنوی و معنوی با مسائل سیاسی اجتماعی از ویژگی های دین اسلام است. این سه، چهارمین مطلب و آخرین مطلب آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، بر پایه اعتقادات شیعه، شیعه امامیه، خلافت رسول خدا و زعامت مسلمانان بعد از پیامبر از حقوق امامان 12 گان است. خب ایشون داره نظرش حالا بیان میکنه. و در عصر حضور مرجع در امور دینی و سیاسی امامان 12 گانه می باشند. درست؟ بعد ایشون میگه من این 4 مقدمه رو ذکر کردم، میخوام نتیجه بگیرم. پس از ذکر این 4 مقدمه نتیجه ای که گرفته میشود چنین است. خلاصه نتیجهشو من آوردم. ببینید چقدر زیبا ایشون نتیجه میگیره. آقای بروجردی میفهمد که پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف. شما الان تو ایران پایگاه شیعه است در جهان، که خدا حفظ کنه انشالله این پایگاه رو واقعا، و ما اگر نقایصی هم داریم خدا به دست همین کسانی که الان در رأس کارن به عنوان دولت این نقایص رو برطرف بکنه و اینها کوشش بکنن، خدا انشالله اونایشون هم که اهل نیستن اهلشون بکنه، اینا این پایگاه شیعه و انسجامش از بین نره. این در کره زمین ما یه پایگاه شیعه داریم، یعنی یه حکومت شیعی داریم، اونم ایرانه. هیچ وقت اینو یادتون نره، باید برای نگه داشتن حکومت شیعه باید تلاش کرد، این یادتون باشه چون ما هم یه دونه داریم. بعد ایشون میفرماید که آقا پراکندگی شیعیان. ما الان در ایران 70 خورده میلیون جمعیت داریم، مثلا ممکنه حدود 60 خورده میلیون شیعه داشته باشیم، درست؟ در کشورهای دیگه پاکستان شیعه هست، افغانستان شیعه است، در کشورهای آفریقایی شیعه است، در کشورهای اروپایی شیعه داریم. اگر خواستید مجموع اینا رو بدونید که پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف جهان چقدر هست، همیشه در زمان ایام دهه عاشورا به تلویزیون نگاه بکنید. خوشبختانه یکی از کارهای خوبی که صدا و سیما انجام میده اینه که از اوکراین و بلاروس و اینها همه جا میاره که همه اینا وایسن دارن به سینه میزنن یا حسین میگن، آفریقایا و اینا و فلان اینا همه، یعنی امام حسین اینقدر همه اینجا حضور داره. این خیلی از عجایب عاشورام هست واقعا، از معجزات امام حسین. حالا خداوند ببینید چقدر برای امام حسین خواسته واقعا. اونو نگاه کنید ببینید شیعیان در کجاها حضور دارن، در یک کشوری که اصلا به چشم ما نمیاد. خب ایشون میفهمد پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف نیازهای اجتماعی مورد ابتلای مردم در عصر حضور ائمه. پراکندگی شیعیان الان اینجوریه، در گذشته هم همینطور بوده. همه کشورها رو کره زمین اگه شده به اندازه تعداد انگشتان دو دست بنده شیعه داشته. اصلا یه عده‌ای مثلا از شیراز اینا مهاجرت کردن رفتن فلان کشور آفریقایی، اونجا زاد و ولد کردن، اونجا شیعه درست شده، شیعیان موندن. خوب گوش بدید. و اینا رو پیغمبر و امیرالمومنین اینها رو پیش بینی کردن. خیلی جالبه در لیلة المبیت وقتی که ابو جهل امیرالمومنین رو تحقیر میکنه در اون شب که آقا اینو رها کنین، این نوجوان گذشته اینجا میخواسته به شهرت برسه، خودش فرار کرده رفته و اینا، بیبریم سراغ اون، یه حرف ناخوشایندی به حضرت میزنه در قالب این الفاظ. حضرت به ابو جهل میگه که اگر من میخواستم همه شما رو بکشم برای من هیچ کاری نداشت، این کارو میکردم، من یه آدم شجاعی هستم. خوب گوش کنید، پیغمبر هم میخواست این کارو کنه، وامیستاد شما رو میکشید. نه پیغمبر نه من اجازه چنین کاری نداشتیم ای ابو جهل. میدونید برای چه؟ خیلی جالب، اینو مرحوم علامه مجلسی در حیات القلوب مطرح کرد. میفرماید به خاطر اینکه خداوند به پیغمبرش وحی کرده و دستور داده اینها رو نکش، اگه این 40 نفر حمله کردن به تو که تو بستر تو رو بکشند، ما میتونیم خودمون به تو نیروی بدیم و دادیم که همه اینا رو پا در بیاری، هجرت هم نکنی، بابای اینا هم در بیاری، اما ای رسول ما میخوایم اینها زنده بمونن. اینها آدمای خوبی نیستن، مشرکن، کافرن، مثلا فرض میکنیم هیچکدومشون هم ایمان نمیارن، مثال میگم، اما در آینده از صلب اینها کسانی میان که شیعیان خالص امیرالمومنین علیه السلام هستن. خیلی جالب، اونها برای ما ارزش دارن، ما به خاطر اونها اینها رو چیکار میکنیم؟ زنده نگه میداریم و حفظشون میکنیم. ببینید در جوامع مختلف گذشتم همینطور بوده، در زمان حضور ائمه هم خود ائمه حضور داشتن، امام زین العابدین علیه السلام بوده. من از شما سوال میکنم، همین وضعی که الان ما تو جامعه داریم، مثلا از کشور عراق یه نفر میخواد این آقا فلان مشکل براش پیش اومده، چگونه بیاد از مرجع ما سوال بکنه؟ چجوری بیاد سوال بکنه در ایران با چه وضعی؟ شما میگین تلفن بزن، حالا تلفنش نگرفت یا تلفن هم زد اینجا با یک مرجع این همه مقلد، چگونه یه مرجع به این همه مقلد پاسخ بده؟ شما میگه از دفاتر بپرسه، حالا بحث دفاتر هم بعداً مطرح میکنیم که دفاترم متاسفانه عموماً پاسخهای صحیحی به مردم نمیدن، تک تو که اینا پیدا میشه که مثلا پاسخهای درستی بدن، مطالعاتشون متاسفانه خوب نیست، بعضن داریم عرض میکنیم. خب چه کار بکنه؟ در زمان ائمه هم همینطور بوده، همه که نمیتونستن بلندشن با اون وضعیت بیان از امام سجاد فلان مسئله شون رو بپرسن، خانومی فلان مسئله خاصه داشته بیاد بپرسه از امام سجاد بره. در اون زمان هم ایجاب میکرده که امام زین العابدین چند تا شاگرد تربیت کنه تو شهرهای مختلف، به اونها اعلام بکنه که آقا فلان کس تو این شهر وکیل بنده است، نائب بنده است، نماینده بنده است، مفتی شما، مرجع تقلید شما، ولی فقیه شماست، بهش مراجعه کنید، هر چی بگه انگار من گفتم فرق نمیکنه در مسائل فقهی، درست؟ ایشون میفهمد که نیازهای اجتماعی مورد ابتلای مردم در عصر حضور ائمه، نتوانستن حضور مردم به مراجعه به ائمه، یعنی مبسوط الید نبودن ائمه یعنی چی مبسوط حال ادب؟ یعنی دست ائمه باز نبود که امام سجاد اونجوری، امام عسکری اونطوری، امام عرض بخدمت که موسی بن جعفر همش تو زندان به اون صورت، اینا مبسوط الیت نبودن، دستشون باز نبود، به گونه ای که هر وقت شیعیان میخواستن و یا هر حاجتی داشتن بتوانن به امامان معصوم علیهم السلام مراجعه کنن. پس چی شد؟ ایشون داره میفرماید پس ایشان شخصیت هایی مانند زراره، محمد ابن مسلم، دیگر اصحاب خاص از امامان معصوم رو تربیت کردند و به عنوان مرجع زمان خود از طرف امامان اینها در مکانهای مختلف مستقر شدند که پاسخگوی نیازهای چی باشن؟ مردم باشن. بعد ایشون بیان میکنه آیا کسی احتمال میدهد که امامان علیه السلام شیعیان خود را از مراجعه به طاغوت و قضات جور نهی کنند و با این حال این امور را بی پاسخ بگذارند و خودشان کسی را برای فیصله دادن به دشمنی ها، تصرف در اموال غائبان و قاصران و دفاع از حوزه اسلام و مانند آن از امور مهمی که شارع راضی به اهمال آنها نیست نصب نکرده باشند. ایه طرف ائمه بیان بیان کنه آقا حق نداری به پادشاه و خلیفه عباسی، خلیفه بنی امیه رجوع بکنی، به معاویه نمیتونی رجوع کنی، حرامه، هرچی معاویه گفت نمیتونی عمل کنی. خب یبن رسول الله به کی عمل کنی؟ من نمیدونم به کی عمل بکنی. به این که رجوع نکنی، پس به کی رجوع کنی؟ ایشون میفرماید که ائمه وقتی بیان میکنن که شما به فلان کسه فلان کسه حق رجوع نداری، در روایت صریح داریم اینو بعدن خواهیم خون، حتما جایگزینی برای این مطلب چی؟ مشخص کرده اند. بعد ایشون میفهمد پس شق اول باطل است و شق دوم ثابت است. شق اول یعنی معرفی نکردن اشخاص باطله، شق دوم این حتما افرادی معرفی کردن، مثل همین زراره، محمد ابن مسلم، این همه اصحاب خاص. یعنی این که نصب نکردن ائمه کسی را برای پاسخگویی به مردم، شق دوم یعنی نصب کردن ائمه افرادی را برای پاسخگویی به شبهات مختلف مردم. بعد ایشون می‌فرماید در پایان مطلب نتیجه‌گیری شده خودش و مراد امام صادق علیه السلام از کلمه حاکم در مقبوله که حالا بعداً ما روایتش می‌خونیم، عبارت است از آن کس که در امور اجتماعی که جزء وظایف فرد فرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن امور نمی باشد، مردم وظیفه دارند به او مراجعه بکنند، یعنی به حاکم اسلامی که ما بهش میگیم ولی فقیه، که قضاوت و فصل خصومت یعنی بین مردم اصلاح ذات البین کردن تنها بخشی از وظایف اوست. بنابراین حاکم اعم از قاضی است، یعنی ولی فقیه قاضی رو زیر نظر خودش داره، قاضی رو میتونه تعیین بکنه. بعد ایشون دو خط آخر، اینو دقت بکنید خیلی مهم، بنابراین برای ما منظورش کیه؟ ایشون داره بیان میکنه آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. بنابراین ما برای اثبات ولایت فقیه نیازی به روایتی که به عنوان مقبوله عرض بخدمتتون عمر ابن حنظله هست یا مقبوله حنظله بهش میگن نداریم، حالا بعدم رو میخونیم که چی هست. میگه حتی برای اثبات ولایت فقیه نیازی به این روایت هم نداریم، عقل ما هم حکم میکنه که در زمان غیبت ائمه همون جور که در زمان حضور بوده ما باید به ولی فقیه مراجعه کنیم برای مسائل دینی خودمون و نهایت امر آن است که مقبوله، یعنی همون روایت که الان بعدم میخونیم که ولایت فقیه رو ثابت میکنه، یکی از شواهد مسئله ولایت فقیه هست، نه اینکه به واسطه اون ولایت فقیه ثابت بشه. این نظر آیت الله العظمى بروجردی بود. حالا این نتیجه رو دقت بکنید، پس این نتیجه رو گرفتیم، ملاحظه میکنیم آنچه که در کلام این بزرگواران که ما خوندیم متقدمین و متأخرین هستش، در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان همه تقریبا با یک نتیجه مشترک آمده، یعنی به یک نتیجه رسیدن. چه چی؟ این که در عصر غیبت
حق تصدی در امور حسبیه. امور حسبیه چیه که من گفتم معنی بکنم برای شما؟ امور حسبیه رو میتونید یادداشت داشته باشید که بعضی هم حسبیه و نمیدونم با حرکات دیگر یه وقت نخونن، حالا جایی هم میگن. امور حسبه یا حسبی یا حسبیه. امور حسبیه اموری هستن، یعنی در موردی گفته میشه که به پاداشتن آن واجب شرعیست و تعطیل آن امور از نظر شارع مقدس جایز نمی باشد. عبارت عربیش هم اینه، لا یرز شارع او به تعطیلها. لا یرز شارع او به تعطیلها یعنی راضی نیست شارع مقدس به تعطیل این امور. حالا عرض میکنم چی؟ البته به گونه واجب کفایی. بعد می‌فرمایند که این امور حسبیه رو کسانی که صلاحیت عهده‌دار شدن اون رو دارند باید پیش قدم بشن و هر کس اون رو بر عهده گرفت و توانایی اون رو داشت انجام بده. اگر این کار رو کرد از گردن دیگر فقها ساقط میشه. مثل چی؟ اینم بنویسید بعد توضیح میدیم. امور حسبیه مانند اموال قیب و قصر. اینم بعضیا غلط نخونن یا قیب و قصر رو اینا نخونن. قیب با غینه، قیب و قصر. اموال قیب و قصر چی هست؟ اموال قیب اموالیه که صاحبش پنهان هست نیست. این اموال باید چی بشه؟ یه کسی بوده هیچ ورثه ای هم نداشته، فلان منزل رو داره، فلان جایی که افتاده متروکه، عرض به خدمتتون که خودش از دنیا رفته، ورثه ای هم نداره. خب حکومت هم حکومت اسلامی اصلا نیست. آیا ما بریم به پادشاه بدیم اینو بگیره؟ حق پادشاه است. اگه پادشاه گرفت به زور گرفته، حق پادشاه نیست. این باید ولی فقیه دست روش بگذاره، یعنی این به ولی فقیه میرسه نه به شخص خودش برسه ها. نه، ولی فقیه باید راجع به این مال نظر بده. فردی مفقود شده، اموالی داره، این اموال مونده، کی باید راجع بهش اظهار نظر کنه؟ میفهمد ولی فقیه. این میگم قویه. قصر یعنی چی؟ چند تا یتیم هستن، پدر و مادرشون در یک تصادف یا بیماری یا هرچی از دنیا رفتن، اموالی دارن، اینها هم کوچیکن، صلاحیت این که اموال به دست خودشون داده بشن ندارن. کی باید نظر بده که این اموال رو چیکار کنن و این ایتام چگونه بزرگ بشن؟ میفرماد ولی فقیه، یعنی مرجع تقلید باید این کار انجام بده. این میشه اموال قصر، یعنی کسانی که کوچکن صلاحیت دارن. این یکی از مواردش هست. خب اینها همه و همه جزو امور حسبیه است. حالا احکام انتظامی هم جزو امور حسبیه است، یعنی راجب جامعه نظر دادن. ما الان میخواییم که مثلا الان مرزداران فلان جاکه پادگان میخوان از چه مبلغی باید به اینها داده بشه، مرزداران رو مستقر بکنیم، حقوق بدیم، لشکر درست بکنیم، باشن یه وقت دشمن حمله کرد چی کار بکنیم، امثال این کارا که امور انتظامی من تعریف کردم برای شما، همه و همه اینها زیر مجموعه امور حسبیه است. بعد اینجا این نتیجه رو میگیریم که این دو خط تموم بشه این بحث این جلسه ما، تا انشالله بحث جلسه بعد. گفته میشه که آقا پس نظر این فقها همگی این بود که در عصر غیبت حق تصدی در امور حسبیه از جمله رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت هست به فقیهان جامع و شرائط واگذار شده، خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشه یا اینکه ما بیایم ثابت کنیم واقعا یک منصب شرعی است از جانب خدای تعالی. از این به مسئله ولایت عامه یاد میشه، نه ولایت خاصه. ولایت عامه یعنی همون نیابت عامه، نه نیابت خاصه.
و در هر دو صورتش چه منصب الهی بگیریم که بعدا صحبت میکنیم، چه بگیریم که آقا نه یک حکم شرعی است، وظیفه شرعی است، حق تصدی این گونه امور با فقهای شایسته است که بعدا صحبتشو خواهیم کرد. پس ولی فقیه مشخص شد که باید تو جامعه باشه، همه فقها هم امضا کردن. اگر نباشه اصلا اختلال در نظام به وجود میاد، نمیدونن مردم چیکار باید بکنن. مثل یک بلا قیاس بلا تشبیه گله گوسفندی میشه که چوپانی ندارن، هر کدوم از یه طرفی میرن هر کاری دلشون میخواد برای خودشون انجام خواهند داد. این اثبات ولایت فقیه از لسان فقها بود تا جلسه آینده و صحبت هایی که پیرامون این قضیه خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Oh.